نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیان میزبان شما هستم در نماگر این هفته. آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران به اردیبهشت ماه امسال مربوط می شود. 30.3%. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داده تا نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. یک ماهی می شود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده تا کسی که پول و سرمایه خود را در حساب پسنداز یک ساله در بانکی از بانک های ایران سپرده گذاری کند 22-23% سود بگیرد. یعنی بر مبنای تورم اردیبهشت ماه امسال ارزش پول او در پایان سال بین 7-8% کاهش می‌یابد و اگر مبنای تورم را وعده رئیس جمهوری قرار دهیم ارزش سرمایه و ثروت سپرده‌گذار بین 2-3% کاهش یافته است. البته سپرده‌گذاری در بانک ریسکی ندارد و شاید همین بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک هاست که سپرده‌گذاران بانکی را مجاب می‌کند حتی با وجود منفی بودن نرخ سود واقعی تن به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدهند. در یک ماه یک گفتگوی این ماه مجله نماگر، بیژن بیداباد، اقتصاددان و استاد پیشین پول و بانکداری دانشگاه‌های ایران میهمان من است. او پیشتر عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در دوره‌ای الگوی اقتصادسنجی کلان ایران را برای بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین کرده است. آقای بیداباد به دلیل پیروی از طریقت نعمت‌اللهی از تدریس و عضویت در نهادهای علمی و پژوهشی محروم شده و این روزها خانه نشین است. نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعات، تألیفات و ترجمه‌های پرشماری در حوزه پول و بانک و اقتصاد سنجی دارد. در گفتگو با بیژن بیداباد، اقتصاددان و به قول خودش رهجوی راه تصفف، به موضوع نرخ بهره بانکی یا همان نرخ سود بانکی پرداخته ایم. با من همراه باشید. آقای بیداباد، همیشه در زمان تعیین نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی انتقاد می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشتباه است، چه در مواردی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کرده یا در مواردی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرده. اصولاً نرخ سود بانکی در کجا باید تعیین بشه و چگونه باید تعیین بشه که این دستوری بودن نرخ سود بهش مترتب نباشه و ما بپذیریم که نرخ سود بر اساس یک مکانیزم علمی یا یک فرمولی که همگان اون رو پذیرفتن تعیین شده است؟
علی‌القاعده بر اساس نظریات اقتصادی نرخ بهره که خب قانون عملیات بانکی بدون ربا اسم اون رو عوض کرد و سود گذاشت، باید از تقابل عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد به دست بیاد. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک این رو تعیین کنه. ولی از لحاظ اجرایی و عملیاتی معمولا همه دولت‌ها در آزاد گذاشتن کامل تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد اکراه دارن، نتیجتا اون رو مدیریت می‌کنن که حرکت‌ها و جهش‌های تند نکنه و یا اینکه در زمانی که بالا هست از طریق افزایش عرضه منابع سعی میکنن اون رو پایین بیارن، یعنی باز از طریق مکانیزم های عرضه و تقاضا سعی میکنن نرخ بهره رو کنترل کنن. در ایران شورای پول و اعتبار عملا این وظیفه رو داره که سیاست های تنظیم نرخ بهره رو اعمال کنه، ولی روشی که شورای پول و اعتبار در ایران به کار میگیره از مکانیزم های عرضه و تقاضا نیست، یعنی این که حجم منابع رو در اقتصاد تغییر نمیده که بر اساس اون نرخ‌های بهره تغییر پیدا کنن، بلکه به صورت دستوری و با وضع مصوبات مختلف به بانک‌ها دستور میده که نرخ بهره رو چه در زمینه سپرده‌گذاری و چه در زمینه وام‌ها که کلمه وام در قانون بانکداری بدون ربا به عنوان تسهیلات استفاده شده، در هر دو زمینه این نرخ ها رو مشخص میکنن. وقتی که نرخ دستوری معلوم بشه عملا حتما در یک بازار دچار مازاد میشه و یک بازاری دچار کمبود میشه، به دلیل اینکه نرخایی که در اثر مکانیزم های عرضه و تقاضا تعیین میشن اینها نرخای کارا هستن و نرخ‌های کارا بهترین شرایط تخصیص منابع رو در بین فعالان اقتصادی و بخش‌های اقتصادی فراهم میاره. ولی وقتی که نرخ بهره به صورت دستوری تحمیل بشه به بازار، عملا باعث میشه که بخشهایی از بازار در اثر مازاد یا کمبود ایجاد شده ناشی از بالا بودن یا پایین بودن نرخ از حد نرخ تعادل دچار ناکارایی میشن و این موضوع منجر به حرکت سرمایه از محلهای بازارهای پولی به محل بازارهای مختلف در بازارهای مالی مشابه و رقیب خواهد شد که نتیجتاً آثار سوء این موضوع در بازار پولی به بازارهای مالی دیگه منتقل میشه.
آقای میداباد، در شرایطی که ما بازار متشکل پولی در ایران نداریم یا اگر داریم این بازار، بازار کارآمدی به اون مفهومی که بتواند در یک عرضه و تقاضا و در یک مکانیزم بازار نرخ‌ها رو تعیین بکنه، آیا می شود این تصمیم گیری شورای پول و اعتبار رو توجیه کرد؟
البته ما در ایران بازار متشکل پولی داریم و حتی در موازات اون بازار غیر متشکل پولی هم وجود داره که به صورت حاشیه‌ای و نیمه آشکار فعال هست. مسئله اساسی که در بانک مرکزی با اون روبرو هست این هست که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 عملاً با ربوی دونستن اوراق قرضه وسیله و ابزار مالی اصلی مداخله بانک مرکزی در بازار پول رو از سیستم پولی کشور حذف کرد و جایگزینی برای اون نذاشت، چون بانک‌های مرکزی عملاً با خرید و فروش اوراق قرضه حجم نقدینگی رو در اقتصاد کنترل می‌کنن و نتیجتاً می‌تونن بر نرخ بهره و سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر بگذارن. از طرف دیگه دولت‌ها هم با انتشار اوراق قرضه کسری مالیشون رو تأمین می‌کنن و مثل شرایط فعلی نیست که در ایران وقتی دچار کسری بودجه بشن مجبور بشن از بانک مرکزی استقراض کنن که این منجر به مداخله در حجم نقدینگی اقتصاد بشه. وقتی بانک مرکزی ابزار مالی مؤثری مثل اوراق قرضه رو در اختیار نداره، عملا توانایی زیادی در کنترل حجم نقدینگی نداره و نمیتونه از این طریق بر نرخ بهره تأثیر بگذاره، نتیجتاً مجبور میشه که سیاست‌های دستوری اعمال کنه و این یک غلطی هست که از سال 1362 عملاً در اقتصاد ایران رایج شد و اگر توجه بکنیم از اون سال تا الان که حدود 3 دهه گذشته همواره تورم ما 2 رقمی بوده، نرخ‌های بهره بالا بوده و همه اینها دلیل این هست که بانک مرکزی این توانایی رو از دست داده و قانون عملیات بانکی بدون ربا اوراق قرضه بدون ربایی رو معرفی نکرد. برای اینکه مجدداً وضعیت برگرده به حالت اصلاح شده اون و بانک مرکزی بتونه از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا حجم نقدینگی و نتیجتاً نرخ بهره و نرخ تورم رو در اقتصاد کنترل کنه، باید یک ابزار مثل اوراق قرضه جدیدی که در البته بانکداری راستین تحت عنوان اوراق مبادله راستین مطرح است، همچین ابزاری رو مجدداً فعال کنه تا بتونه از این طریق در مکانیزم عرضه و تقاضای منابع در بازار مداخله کنه و بتونه نرخ‌های بهره و تورم رو مدیریت کنه.
آقای میداباد، هر زمان که بحث نرخ سود بانکی مطرح میشه ما شاهد این هماوردی نظرهای مختلف در حوزه عمومی هستیم که یک رابطه علت و معلولی برای نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در نظر میگیرن با نرخ تورم و بسیاری معتقدند که باید نرخ بهره بانکی و نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود در اقتصاد همخوانی داشته باشه. این رابطه علت و معلولی نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است؟ یعنی این نرخ سود بانکی است که باید تبعیت بکنه از نرخ تورم یا این نرخ تورم هست که باید تأثیر بگیره از نرخ بهره بانکی و نرخ سود بانکی؟
یک رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داره. به عبارت دیگه ما نرخی رو تعریف میکنیم در اقتصاد به عنوان نرخ طبیعی بهره که این برابر است با نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد. این متغیری که تحت عنوان نرخ طبیعی بهره تعریف میشه، این عملا خالص اثرات رفتارهای نرخ‌های بهره، تورم و ریسک در اقتصاد رو نشون میده. برای اینکه اقتصاد بتونه کار کنه باید نرخ طبیعی بهره مثبت باشه، یعنی اینکه لااقل نرخ اسمی بهره از نرخ تورم بیشتر باشه تا بتونه قدرت خرید پول سپرده‌گذارها در بانک حفظ بشه. ولی مسئله‌ای که پیدا شده در طی سال‌های متمادی در ایران این بوده که همواره نرخ طبیعی بهره منفی بوده و حتی در سال‌هایی که نرخ تورم کم بوده نرخ ریسک بالا سبب شده که نرخ طبیعی بهره منفی باشه. رویه‌ای که بانک مرکزی پیش گرفته در هدف گذاری تورم برای سال آتی و سال جاری، یعنی نرخ‌های 25% تورم در سال، عملاً این موزل رو همچنان ادامه خواهد داد. برای مدیریت نرخ بهره باید سیاست‌های همزمان مدیریت نرخ بهره و تورم هر دو با هم اعمال شه. در غیر این صورت مسلماً یکی از اینها از کنترل خارج خواهد شد.
آقای بیداباد، اگر برسیم به همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، با توجه به همین استدلال شما که نرخ واقعی یا نرخ طبیعی سود بانکی باید مثبت باشه، نرخی که حاصل تفریق نرخ بهره بانکی از تورم هست، این تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در واقع نرخ واقعی سود بانکی یا به تعبیر شما نرخ طبیعی رو منفی‌تر از قبل هم کرده. این منفی‌تر شدن نرخ طبیعی سود بانکی چه تبعات و اثراتی رو میتونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذاره؟
ببینید، شورای پول اعتبار یک اشتباه سیاست‌گذاری که همواره مرتکب شده این هست که دخالت میکنه و نرخ‌های بهره سپرده ها رو مدیریت میکنه، در صورتی که باید نرخ‌های بهره وام ها یا تسهیلات رو مدیریت کنه. وقتی که بانک مرکزی نرخ‌های سپرده ها رو پایین میبره، بانک ها دچار کسری منابع میشن، یعنی منابع از سیستم بانکی حرکت میکنه و به بازارهای مالی مشابه مثل بازار ارز، بازار طلا، بازارهای عمده فروشی، بازارهای کالاهای با دوام، حتی بورس و غیره حرکت میکنه. یعنی جریان منابع مالی بانک‌ها دچار اختلال میشه و منابع مالی بخشش حرکت میکنه به سمت بازارهایی که عرض کردم و نتیجتاً باعث تغییر در نرخ بازدهی در بازارهای مختلف میشه و این از لحاظ اصول سیاست‌گذاری رویه صحیحی نیست، بلکه بانک مرکزی باید هدف‌گذاری خاص خودش رو روی پایین آوردن نرخ تورم و نرخ بهره در مورد هم سپرده ها و هم تسهیلات به صورت همزمان و به صورت فوری، نه به صورت فعلی که به عنوان هدف گذاری 25% در نظر گرفته شده که به عنوان یک سیاست ناصحیح قلمداد میشه عمل کنه.
آقای بیداباد، شما در این مدتی که شورای پول اعتبار این تصمیم رو گرفت، نرخ سود سپرده ها رو کاهش داد، به هر حال تحولات شاخص ها و تغییرات اقتصادی ایران رو دنبال میکنید و رصد میکنید، آیا شاهد این حرکتی که شما بهش اشاره کردید بودیم در ایران که سرمایه ها و سپرده های بانکی به دیگر بازارهای موازی در بازارهای غیر متشکل، بازاری مثل بازار سرمایه، بورس که اشاره کردید، یا بازار ارز و طلا یا مسکن حرکت کرده باشه؟
این رو به وضوح در روند آمارها و اعمال این نوع سیاست ها در سالهای گذشته دیدیم و همواره در آمارها هم ثبت هست و مخصوصا در بازارهای پولی و بازارهای سرمایه که سیالیت منابع خیلی زیاد، حرکت ها در این مورد خیلی زود خودش رو نشون میده و به سرعت این آثار رو در آمارهای بازارهای رقیب میبینیم و این موضوع کاملا مسئله اثبات شده و واضح آماری هست.
و در همین مورد خاص اخیر هم قابل پیگیری هستش، یعنی نشانه ای از اون دارید شما؟
بله، همینطور هست. الان شما نگاه بکنید جریان حرکت نرخ ارز و قیمت سکه به عنوان دارایی هایی که درجه نقدینگی بالا رو دارن به شدت تحت تاثیر سیاست های نرخ های بهره سپرده ها قرار می گیرن و این موضوع کاملا به وضوح دیده شده و علارغم این که سیاست اخیر خیلی زمان طولانی نیست که اتفاق افتاده، ولی با اعلامش عملا ما شاهد تغییر قیمت‌ها در سایر بازارهای مشابه هستیم.
آقای میدآباد، با تحلیل و تفسیر شما در واقع امروز اگر ما بخوایم نرخ سود بانکی رو تعیین بکنیم، این نرخ برای سپرده‌ها باید بیش از 30% باشه، درسته؟
از لحاظ نظری نرخ‌های بهره باید بالاتر از نرخ‌های تورم باشه، ولی از لحاظ عملیاتی به دلیل اینکه همه بازارها دچار ریسک هستن، بسیاری از سپرده‌گذاران تصمیم می‌گیرن که و منابعشون رو به گونه‌ای در سیستم بانکی که بدون ریسک هست نگه دارن تا به بازارهای دیگه منتقل کنن، و نتیجتاً این موضوع سبب میشه که بعضی وقتا و اکثر اوقات که نرخ‌های طبیعی بهره منفی هست، همه سپرده‌ها از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی حرکت نکنه، ولی بخشی از اونها حرکت میکنه، چون افراد در مورد پذیرش ریسک نگرش‌های مختلفی دارن. بعضی ها ریسک پسند هستن، بعضی ها ریسک گریز هستن، و بعضی ها اصطلاحاً بی‌طرف هستن نسبت به ریسک، و نتیجتاً رویه رفتاریشون نسبت به ریسک متفاوت هست. ولی در مجموع اگر بانک مرکزی قدم اساسی رو بخواد برداره، باید هر دو نرخ بهره و نرخ تورم رو به حد ارقام یک رقمی و ارقام چیزی حول و حوش 4-6% برای نرخ‌های بهره و تورم هدف گذاری کنه، و در این صورت خب میتونه اقدامات اساسی زیادی بکنه، مخصوصا مشکلات فعلی که کشور دچارش هست از لحاظ رکود تورمی رو میتونه برطرف کنه.
خب آقای دکتر، این توان وجود داره که بتونن تورم یا نرخ سود 4-6% رو تعیین بکنن برای اقتصاد؟ چون در همین چند ماهی که از عمر دولت جدید گذشته، خود دولت مردان از موفقیت در کنترل شتاب نرخ تورم صحبت میکنن، شاید 2-3% بیشتر نرخ تورم بسیار بالای ایران کنترل نشده. آیا این توان وجود داره که نرخ تورم و بعد به تبع اون نرخ سود بانکی به ارقامی مثل 4-6% برسه؟
از لحاظ نظری این موضوع کاملا شدنی هست. از لحاظ اجرایی هم شرایط لازم و پیش‌زمینه‌های لازم برای این کار فراهمه، ولی دولت با مجموعه از مسائل و فشارهای سیاسی روبرو هست، من جمله بدهی‌هایی که ناشی از طرح مسکن مهر هست و همچنین بدهی‌هایی که ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هست. اینها رو دولت به صورت سیاسی قبول کرده، در صورتی که باید نسبت به اینها رفتار منفی داشته باشه و این سیاست ها رو قطع کنه تا بتونه مدیریت حجم نقدینگی رو با منابع فعلیش انجام بده. ملاحظات سیاسی دولت عملا اجازه نمیده که بانک مرکزی همچین سیاستی رو در مورد تکرار کردن نرخ‌های بهره و تورم در پیش بگیره.
از بیژن بیداباد، اقتصاددان مقیم تهران، سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. نسخه کامل متن و فایل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخونید. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.